نوار شماره 728 دی قسمت چهارم، کتاب دکتر ژیواگو. نویسنده بوریس پاسترناک، مترجم علی محیط، صفحه 64. شورا شلزینگر تا کنون چندین بار ازدواج کرده بود، اما به محض اینکه از شوهرانش طلاق می گرفت آنها را فراموش می کرد، ولی در هر حالی بود استقلال یک زن بیوه را حفظ می کرد. شورا با آنکه زنی عارف بود، محازا درباره تشریفات کلیسای ارتودکس ها هم خبره بود. شورا شلزینگر علاوه بر اینکه ریاضیات می دانست، با فلسفه هندی نیز آشنایی داشت و آدرس منزل مشهورترین استادان موسیقی مسکو را می دانست. هر اتفاقی که می افتاد او از آن با خبر می شد. به همین دلیل در وقایع و حوادث او را به عنوان سرشناس و کلانتر می بردند. در موقع جشنی که ذکر آن سابقا گذشت، مهمانان آهسته آهسته وارد می شدند. آدلینا فلیپوفنا، جینت ها، فوفکوبس، آقا و خانم باسورمن، ورژیتکیس و سرهنگ کافکاچوف از مدعوین بودند. برف می بارید و هرگاه در ورودی باز می ماند، شما می توانستید جریان هوای بیرون و تراکم تکه های برف را که همچون قیتانی پیوسته بود و از مقابل در عبور می کرد مشاهده نمایید. مردها از زیادی سرما پوتین به پا کرده بودند. این پوتین ها که به نظر قدری گشاد می آمد، صاحبانشان را به سان ابله‌های گیج به انسان معرفی می کرد. اما زنهایشان که از سرما و یخبندان تر و تازه بودند، روسری پشمی آنان از روی موهای منجمدشان به کنار رفته بود. آنها را به سان ماجراجویانی متنفر و خشمگین در نظر مجسم می ساخت. هنگامی که پیانیست جدید برای اولین مرتبه پایش را به چنین مجالس می‌گذاشت، همه در گوش هم زمزمه می‌کردند خواهرزاده کویی. منظورشان کویی از آهنگسازان نیمه اول قرن بیستم روسیه بود. آن طرفتر در اتاق ناهارخوری میز چیده شده بود. سالن غذاخوری دراز و بی‌انتها و مانند جاده‌ای در زمستان به نظر می‌آمد. پرتو نور بر روی بطری‌های منجمد نوشابه چشم را آزار می‌داد. بطری‌های کوچک سرکه و روغن زیتون که روی پایه‌های نقره‌ای قرار گرفته، انسان را مفتون می‌ساخت. منظره بی حرکت و مرده حیوانات شکاری، حوله‌هایی که مانند هرم روی بشقاب‌ها قرار گرفته بود و سبد‌های گل یاس آبی رنگ با رایحه معطرشان اشتهای انسان را سخت تحریک می‌کرد. برای اینکه از این مائده زمینی زودتر بهره مند گردند، همگی عجولانه به طرف میز غذا هجوم آوردند. در این موقع پیانیست جوان پشت پیانو نشست و دو مرتبه زمزمه‌های در گوشی آغاز شد. خواهرزاده کویی. کنسرت آغاز شد. این مهمانان خوب می‌دانستند که سونات یک موسیقی سنگین، خسته کننده و نیازمند به فکر است. همانطور هم شد. آن کنسرت به طرز وحشتناکی به طول انجامید. در فواصل کنسرت کریم بکوف و الکساندر الکساندروویچ بحث می کردند. کریم بکوف این سونات را مبتذل می دانست و الکساندر الکساندروویچ برعکس از آن دفاع می کرد. دوروبر آنها مهمانان سیگار می کشیدند هیاهو می کردند و صندلی ها را از این طرف و آن طرف می کشیدند. برای دومین بار انظار متوجه خانه گسترده‌ای شد که در اتاق پهلویی می درخشید و همه پیشنهاد کردند که کنسرت ادامه یابد. پیانیست دزدانه نگاهی به مهمانان انداخت و به رفیقش علامت داد که شروع کند. در این موقع تیشکوویچ آرشه بلندی را روی سیمها کشید و نوای موسیقی تنین انداز شد. یورا، تونیا و میشا گوردون که نیمی از زندگانیش در خانه گرومکوها گذشته بود، در ردیف سوم نشسته بودند. یورا در گوش الکساندر الکساندروویچ که درست جلوی او نشسته بود گفت: اگوروفنا به تو اشاره می کند. اگوروفنا کلفت موی سپید گرومکوها در حالی که سرش را مایوسانه تکان می داد می کوشید تا به یورا بفهماند که می خواهد با ارباب درباره موضوع مهمی صحبت کند. الکساندر الکساندروویچ سرش را برگرداند و نگاه سرزنش آمیزی به خدمتکار پیر افکند و شانه هایش را بالا انداخت. ولی اگوروفنا پافشاری می کرد و بالاخره از این سمت سالن با سمت دیگر صحبتی را با اشاره شروع کرد. مهمانان به آنها نگاه می کردند. آنا ایوانوفنا نگاهی از روی خشم به شوهرش کرد. او از جا بلند شد. مجبور بود که برود. پس از کنار اتاق روی پنجه پا به راه افتاد. چهرهش سرخ شده بود. اگوروفنا، تو چطور جرأت می کنی چون این کاری را بکنی؟ این قیل و قال برای چیست؟ زود جواب بده چه خبر شده؟ ارباب، مونتنگرو اسم کجاست؟ هتل. بسیار خوب، چطور شده؟ آنها از او می‌خواهند که فوری مراجعت کند. یکی از بستگان او در حال مرگ است. پس آنها می‌میرند، می‌فهمم. و حالا غیر ممکن است. وقتی که این قسمت خاتمه پذیرفت، من به آنها می‌گویم. قبل از آن نمی‌توانم. آنها پیش خدمت هتل را با یک درشکه فرستادند. منتظرند. کسی در حال مرگ است. شما مثل اینکه حرف مرا نمی‌فهمید. یک خانم محترم در حال احتضار است. و من به تو میگویم که این غیر ممکن است، مگر اینکه چند دقیقه صبر کنی. و در حالی که اخم کرده بود و سر دماغش را میمالید، به جای خودش مراجعت نمود. وقتی که قسمت اول یک قطعه موسیقی تمام شد و تحسین هزار به خاموشی گرایید، الکساندر الکساندروویچ نزد تیشکوویچ رفت و گفت که حادثه‌ای برای خانواده آنها رخ داده و باید موسیقی را قطع کرده به خانه برود. سپس روی خود را به مهمانان کرد و با علامت دست آنها را دعوت به سکوت نمود. خانم‌ها و آقایان، با کمال تأسف باید اطلاع بدهم که موسیقی ما از این ساعت قطع می شود. برای پیانیست ما حادثه ناگواری اتفاق افتاده. همدردی همگی ما بدرقه اوست. او مجبور است که ما را ترک کند، در حالی که من متأسفم که در چنین موقعی وی ما را تنها می گذارد. چون ممکن است که او به کمک احتیاج داشته باشد، بنابراین من با او می روم. یوروشکای عزیزم، تو برو به سمون بگو که درشکه را حاضر کند. خانم‌ها و آقایان، من خداحافظی نمی کنم و از تمام شما تقاضا می کنم تا مراجعت من که چندان به طول نمی انجامد صبر کنید. پسرها از او تقاضا کردند که چون شب یخبندان است او را همراهی کنند. اگرچه جریان عادی زندگی در ماه دسامبر به حال عادی خود برگشته بود، مهازا صدای شلیک گلوله هنوز به گوش می رسید. خانه ها در آتش می سوختند و آتشی که از بقایای آنها آرام آرام می سوخت به سان خرابه های خانه هایی بود که در زمان شورش آتش زده بودند. پیش خدمت ها هرگز چنین راه طویلی را با کالسکه نپیموده بودند. در حقیقت، هتل مونتنگرو مانند تکه سنگی بود که به دور پرتاب کرده باشند. توده های یخ و مه فضا را به دو قسمت جدا از هم تقسیم کرده بودند، به طوری که به نظر می آمد که فضا یک پدیده همجنس نمی باشد. دود غلتان آتشی که در طول جاده روشن کرده بودند، صدای پاها و ناله سورتمرانان خاطرات یک مسافرت نامعلوم را تشکیل می داد. روبروی هتل یک کالسکه زیبا و باریک ایستاده بود. اسب سورتمه در پارچه‌ای پیچیده شده بود. کالسکه چی قوز کرده بود و مسافرین می‌کوشیدند تا خودشان را گرم کنند. سورچی سرش را میان دست‌هایش گرفته بود تا گوش‌هایش را گرم نماید. دالان هتل جای گرمی بود. دربان پشت اتاق رختکن چرت می زد. وزوز تهویه هوا، قرش گوشخراش بخاری و سوت سماور برای او لالایی می گفتند. اما این احتمال می رفت که ناگهان یکی از خورخورهای شدید او از خواب بیدارش کند. یک زن چاق که خودش را سخت توالت کرده بود با صورتی مثل نان مربایی در گوشه ای استاده بود. بالا پوش خز او برای هوایی به این سردی قدری نازک می نمود. او انتظار کسی را می کشید و مدام به طرف دوشانه اش به عقب بر می گشت که ببیند آیا وضع جالبی به خود گرفته یا نه. سورچی سرمازده وارد شد. کت او که به تنش باد کرده بود او را مثل نان کلوچه کرده بود که تازه از تنور در آمده و روی دستخوان نانوا قرار گرفته باشد. سورچی از زنی که عینک زده و بالا پوش خز پوشیده بود سوال کرد: مادمازل، شما چقدر اینجا میمانید؟ من را باش که برای خودم سورچی استخدام کردم. من از کجا میدانم که چه موقع حرکت میکنیم؟ میل ندارم که اسبم از سرما بمیرد. سانحه اتاق شماره 23 فقط یک نفر به تعداد رفتگان هتل اضافه کرده بود. هر دقیقه زنگ اتاقها به ارتعاش در می آمد و جعبه شیشه‌ای درازی که داخل سالن نصب شده بود نشان می داد که چه کسی دیوانه شده یا می خواهد وقت پیش خدمتها را بگیرد بدون اینکه خودش بداند که چه می خواهد. در همین موقع گیشاروفا پیرزن احمق حالش به هم خورده بود و دکتر دوای تلخی در حلقش می کرد و روده هایش را شستشو می داد. گلاشا پیرزن پیش خدمت از بس کف سالن را با آب شسته بود پاهایش درد می کرد. طوفانی که در هتل برپا شده بود مولود هرج و مرجی بود که در داخل آن حکم فرما بود. هنگامی که طوفان آغاز می شد کسی پیدا نمی شد که درشکه‌ای بگیرد و ترشکا را به سراغ دختر یا آن ویولونزن بدبخت بفرستد. و کوماروفسکی هنوز نرسیده بود و راهروها هنوز از این آدمهای بی ثمر پر نبود که جلوی اتاق آن زن مریض ازدحام راه بیاندازند. سر و صدا و هیاهو در همان بعد از ظهر شروع شده بود. موقعی که پیش خدمتی به اسم سیسوی با یک سینی از راهروی تنگ عبور می کرد کسی با تنه سینی را از دست او انداخت و سه بشقاب را با سوپ به روی زمین پرتاب کرد و شکست. سیسوی مدعی بود که تقصیر از ظرفشوی است و او باید مؤاخذه شود و غرامت را بپردازد. ساعت 11 شب بود. نیمی از کارمندان و کارگران باید دست از کار می کشیدند اما آنها هنوز هم به اختلاف و دعوای خود پایان نداده بودند. از همه چیز گذشته چرا باید به او تنه بزنند؟ تصور می کنم که به طور عمدی سوپش را ریخته و ظرفایش را شکسته باشند. بسیار خوب، کی تو را هل داد بی شعور به من بگو. مواظب حرف زدنتان باشید. من یک بار به شما گفتم ماتریونا استپانووا. فکر کنید این کس که ظرفها را شکسته اصلاً به اندازه یک بشقاب هم ارزش نداشته است. یک فاحشه بازنشسته که جز خیابانگردی کار دیگری ندارد. کسی که مرگ موش خورده. هنوز در هتل مونتنگرو چون این فاحشه ای را ندیدم. میشا و یورا بیرون از اتاق خانم گیشار توی سالن به بالا و پایین راه می رفتند. الکساندر الکساندروویچ در مورد وضع هتل و مریض در اشتباه بود. او تصور می کرد که یک تراژدی عمیق در زندگی یک موسیقیدان به وجود آمده. اما این یک ننگ و بدنامی بود که مخصوص بچه ها نبود. پسرها توی سالن در انتظار بودند. پیش خدمت برای دومین مرتبه با صدای آرامی گفت: آقایان داخل اتاق خانم شوید. اشکالی ندارد. بی خود قصه نخورید. خانم حالش خوب است. شما نمی توانید اینجا بایستید. امروز بعد از ظهر اینجا حادثه‌ای رخ داد و چند ظرف چینی شکست. ما باید جواب همه مردم را بدهیم. اینجا راهروی تنگی است و ما باید به راحتی از اینجا عبور کنیم. بفرمایید توی اتاق. پسرها حرف پیش خدمت را قبول کردند. داخل اتاق را بوی نفت یک چراغ نفتی پر کرده بود. یک گوشه از اتاق را برای تخت خواب خانم گیشار تخصیص داده بودند. در این محل پرده‌ای برای حفاظ تعبیه کرده بودند. اما در این موقع پرده کنار رفته و رخت خواب نمایان شد. چراغ روی نیمکتی در گوشه فرو رفته اتاق قرار گرفته بود و نور زننده‌ای را که از پایین به این گوشه اتاق می‌افکند قسمت جلویی را شبیه صحنه‌ای از نمایش کرده بود. خانم گیشار سعی کرده که با یود خود را مسموم کند، نه با مرگ موش. اما زن ظرفشوی با مداخله خود او را به اشتباه انداخته بود. فضای اتاق را بوی خفقان‌آوری پر کرده بود. این بو درست مثل بوی پوست گردوهای تازه است که هنوز خوب نرسیده و دست را سیاه می کند. آن طرف سراپرده خدمتکاری کف اتاق را شستشو می داد. زن نیمه اوریان و خیس از آب و اشک و عرق روی تخت دراز کشیده بود و هق هق می گریست. وی سرش را داخل تشتکی خم کرده بود. این منظره به قدری ناراحت کننده بود که پسرها بیدرنگ سرشان را برگرداندند. اما یورا خوب مواظب بود که این زن در مواقع تشنج آنچنان خود را پیچ و خم می دهد که هیچ مجسمه سازی نمی توانست هیئت او را ترسیم کند، بلکه مانند کشتیگیری بود که عضلات پیچ در پیچ و برجسته دارد و شلوار کشتی به پا کرده است. سرانجام کسی به فکر انداختن پرده افتاد و تخت خواب زن را از انظار پنهان کرد. زن در حالی که می گریست و حالش بد بود گفت: فدی کازیمیروویچ، دوست عزیزم، دستتان کجاست؟ دستتان را به من بدهید. آه، چه رنج وحشتناکی بردم. قبلا همچنین شکست و بدبینی را داشتم. فدی کازیمیروویچ، فکر کردم میبینم که... اما خوشبختانه یک حماقت بود. حالا دیگر متوجه هستم. خیلی فکر و خیال دارم. شما خوب میدانید که در این دنیا تسلایی وجود ندارد و این منم که هنوز زنده‌ام. آملی کارلوفنا، آرام باشید. تقاضا میکنم آرام باشید. چقدر رنجاور است. به شرفم قسم که ناراحت کننده است. الکساندر الکساندروویچ به بچه ها گفت: الان مراجعت میکنم. پسرها که زیاده از حد ناراحت بودند در سایه روشن آستانه در ایستاده بودند و چون نمیدانستند که به کجا نگاه کنند به انتهای اتاق که چراغ نفتی را از آنجا برداشته بودند مینگریستند. یک قفسه مملو از نوت موسیقی، یک میز تحریر که در زیر انبوهی کاغذ و آلبوم پنهان شده بود به چشم می‌خورد. پشت میزی که رومیزی گلدوزی شده ای رویش را پوشانیده بود دختر جوانی روی صندلی راحتی نشسته و پشتی آن را در هم فشرده و صورتش را روی آن قرار داده به خواب رفته بود. مسلماً او فرسوده و خسته بود چون سر و صدا و هیاهوی دوروبرش او را از خواب بیدار نمی کرد. این عده در اینجا کاری نداشتند و وجودشان چیزی بی حاصل محسوب می شد. الکساندر الکساندروویچ تکرار کرد: الان همگی بر می گردیم. همین که فدی کازیمیروویچ بیرون آمد از او خداحافظی می کنیم. اما عوض این که فدی کازیمیروویچ از در بیرون بیاید مرد دیگری بیرون آمد. او آدمی قوی و ریشش را از ته تراشیده بود. اتکا به نفس از نگاهش هویدا بود. مرد چراغ را که سابقا روی میز تحریر بود سر جای اولش گذاشت. دخترک از خواب بیدار شده به مرد لبخندی زد و بعد چشمانش را بسته دراز کشید. همین که میشا این مرد ناشناس را دید لرزشی اندامش را فرا گرفت. میخواست با نگاهش او را ببلعد. آستین یورا را کشید و مثل اینکه میکوشید چیزی به او بگوید. یورا که میل نداشت به حرف او گوش بدهد آهسته گفت: خجالت بکش، این که وضع حرف زدن نیست. مردم پشت سر ما چه خواهند گفت؟ محوزا تصور می رفت که آن مرد با دختر جوان صحنه ای را بدون مکالمه بازی می کنند. با هم صحبت نمی کردند، حتی یک کلمه. اما نگاه های آنها غوغا می کرد. اما این هماهنگی روحی آنان رازی وحشتناک در بر داشت. مانند این بود که مرد کارگردان یک خیمه شب بازی است و دخترک مانند عروسکی به اراده او به هر طرف که بخواهد نوسان می کند. لبخندی که مولود خستگی مفرط دختر جوان بود لبهایش را باز و چشمانش را نیمه باز کرده بود. دخترک به نگاه های شادی بخش مرد با چشمک های شیطنت آمیز مانند یک شریک جرم پاسخ می داد. هر دوی آنها خوشحال بودند که راز آنها فاش نشده و همچنین خانم گیشار در راه خودکشی به نتیجه‌ای نرسیده است. یورا با نگاه آن دو را می بلعید. وی از قسمت سایه روشن اتاق به طوری که دیده نمی شد روشنایی مدبر چراغ را می نگریست. شبه این دختر جوان که محکوم به بندگی و کنیزی شده بود به طرز غیرقابل توصیفی مرموز و الهام بخش بود. هزار جور فکر موافق و مخالف قلب یورا را به طرز بی‌سابقه‌ای زیر فشار خرد کننده خود قرار داده بودند. این همان مسخره بازی و ابتذالی بود که بارها با میشا و تونیا درباره آن بحث کرده بود. ابتذالی که مفهومی نمی شود برای آن تصور کرد که چون سرابی فریبنده است. یورا این ابتذال را در سخنان و حرکات آن دو کشف کرده بود. این قدرت عظیم اکنون جلوی چشمان یورا بود، حقیقتی توأم با بدبختی بیرحم و مخرب. آیا فلسفه دوران کودکی کجا رفت؟ و وظیفه یورا در این دنیا چه بود؟ هنگامی که آنها ساختمان هتل را ترک می کردند، میشا سوال کرد، آیا تو آن مرد را شناختی؟ اما یورا سخت در افکار خیش فرو رفته بود و جوابی به این سوال نداد. او کسی است که پدر تو را دائم الخمر کرد و زندگیش را به سوی نیستی سوق داد. آیا به خاطر داری که در ترن راجع به این موضوع با تو صحبت کردم؟ ولی یورا سخت درباره آن دختر و آینده فکر می کرد و کاری به پدرش و گذشته نداشت. در ابتدا او اصلاً از حرفهای میشا سردر نیاورد. هوا خیلی برای حرف زدن سرد بود. الکساندر الکساندروویچ خطاب به سورچی گفت، به نظرم تو دیگر منجمد شده ای هان؟ کالسکه به طرف خانه می رفت. جشن ژانویه در خانه اسونتیتسکی ها. در زمستان یکی از سالها، الکساندر الکساندروویچ یک کمد جالباسی به آنا ایوانوفنا هدیه کرد و وی این کمد را در موقعیت خوبی به دست آورده بود. این کمد از چوب آبنوس و بسیار بزرگ بود، به طوری که از هیچ دری به آسانی داخل نمی شد. وقتی که می خواستند این کمد را به داخل خانه بیاورند، قطعات آن را از یکدیگر جدا کرده بودند. مشکل این بود که جای مناسبی برای آن در نظر بگیرند. این کمد برای اتاقهای طبقه اول مناسب نبود، به دلیل اینکه نمی توانستند آن را مورد استفاده قرار دهند، و برای اتاق خواب هم خوب نبود، برای اینکه این اتاق خیلی کوچک بود. بالاخره تصمیم گرفتند که آن را در سالن طبقه اول و روبروی در اتاق خواب صاحبخانه قرار دهند. مارکل دربان خانه آمده بود که قطعات آن را بر یکدیگر سوار کند. وی دختر 6 ساله خود مارینکا را نیز با خود آورده بود. یک شکلات دراز به دخترک داده بودند. دختر بچه در حالی که آب نبات را بو می کرد و می لیسید و دستهایش از آب دهانش تر شده بودند، پدرش را می نگریست. در وهله اول تمام کارها رو به راه بودند. کمد را جلوی چشمان آنا ایوانوفنا علم کردند و فقط مانده بود سقف آن. آنا ایوانوفنا برای آنکه با مارکل کمک کرده باشد، سقف چوبی را روی سرش گذاشت و سعی کرد که آن را در جای خودش نصب کند. اما چون اهل این جور کارها نبود، از پشت به زمین افتاد و بسیار صدمه دید. مارکل به سرعت به طرف او دوید. آه، خانم ارباب عزیز، چه چیزی شما را مجبور کرد که این کار را بکنید؟ آیا استخوان‌های شما نشکسته است؟ استخوان‌های خودتان را امتحان کنید. این فقط استخوان است که آسیب می‌بیند و الا مکان‌های نرم هرگز مورد صدمه قرار نمی‌گیرند. این قسمت‌های بدن را خدا به خودی خود شفا می‌دهد و آنطور که مردم می‌گویند این نقاط فقط برای لذت آفریده شدند. سپس رویش را به مارینکا کرد و گفت: احمق، اینقدر دماغت را بالا نکش، آن را پاک کن و پیش مادرت برو. آه خانم، آیا شما نمی توانستید تصور کنید که من به تنهایی می توانم این جواهر زی قیمت را جابجا کنم؟ البته برای شما من فقط یک دربان هستم و شما نمی توانید فکر دیگری داشته باشید، اما شاید شما باور نفرمایید که بنده سابقا یک مبلساز بودم. بله خانم، مبلسازی تجارت من بود. شما نمی توانید تصور بفرمایید که چند اشکاف و قفسه و کمد از انواع مختلف لاک الکلی، چوب گردو از زیر دست این حقیر بیرون آمده است. و اگر این بنده را عفو بفرمایید، باید بگویم که چه خانم‌های خوش آب و رنگی را من در عمرم دیدم و چه تجربه‌هایی درباره آنها به دست آوردم. اینها همه نتیجه قدرت بی‌پایان شراب بوده است. در این موقع مارکل یک صندلی راحتی را به کناری کشید و خانم آننا ایوانوفنا به کمک دربان روی آن نشست. ناله می کرد و جاهای آسیب دیده بدنش را با دست مالش می داد. وقتی که مارکل کار نصب اشکاف را تمام کرد گفت: حالا برای نمایش حاضر است. آننا ایوانوفنا آن کمد را دوست نداشت. جلوه و اندازه آن اثری مانند یک کجاوه یا یک گور سلطنتی در وی به جای گذارده بود. او اسم این کمد را اسکولد گذارده بود، یا اینکه گاهی اوقات آن را به نام اسب شاهزاده اولگ که عاقبت الامر سوارش را به مرگ کشانید نامگذاری می‌کرد. توضیح حاشیه: اسکولد یکی از پایه‌گذاران روسیه که در کیف مدفون شده است. اولگ شاهزاده دیگری از کیف که به وسیله زهر ماری که از جمجمه اسبش بیرون آمد به قتل رسید. ادامه متن: آننا ایوانوفنا مطالعاتی داشت که اغلب رؤوس مطالب آنها را با یکدیگر اشتباه می‌کرد. این حادثه باعث شد که مزاج آننا ایوانوفنا برای عوارض ریوی مستعد گردد. سراسر نوامبر 1911 آننا ایوانوفنا به علت ذات‌الریه بستری بود. یورا، میشا گوردون و تونیا در بهار آینده فارغ التحصیل می‌شدند. یورا در طب، تونیا در رشته حقوق و میشا که در دانشکده فلسفه تحصیل می‌کرد، در این رشته تحصیلات خود را پایان می‌داد. یورا هنوز افکارش بر علیه یکدیگر می‌جنگیدند، اما عقایدش، عاداتش و تمایلاتش به طور وضوح متعلق به خودش بودند. عموماً سریع‌التأثیر بود و ادراکاتش به طور کلی فقط برای خودش مفهوم بودند. اگرچه وی به هنر و تاریخ علاقه‌مند بود، منهازا رشته آتیه خودش را به سادگی انتخاب کرد. او تصور می‌کرد که هنر نمی‌تواند برای یک انسان حرفه محسوب شود، همانطور که خوشحالی و مالی خولیا نیز برای آدم شغل نیست. او به فیزیک و علوم طبیعی علاقه‌مند بود و معتقد بود یک انسان باید در طول زندگانیش کارهای عملی زیاد بکند. بنابراین او پزشکی را انتخاب کرد. سال اول دوره 4 ساله رشتهش را در اتاق تشریح گذرانده بود. دانشجویان گیج و مبهوت دست دسته یا دوتا دوتا در عقب سالن تشریح جمع می شدند. برخی در پشت توده ای از استخوانها درس می خواندند و رساله های کهنه و خاکالود را ورق می زدند. بعضی هم در گوشه و کنار مشغول تشریح بودند. بقیه هم مسخرگی در می آوردند و دنبال موشهایی می کردند که در روی کف سالن تشریح به این طرف و آن طرف می دویدند. در فضای نیمه تاریک سالن تشریح اجساد عریان جوانانی که خودکشی کرده بودند و زنهای غرق شده که هویتشان معلوم نبود به چشم می خورد. این مردگان در اثر تزریق نمک های آلومینیوم تمیز و شاداب مانده